الله الرحمن الرحيم. سیاحت مونه مدرسه درس‌های فلسفه تاریخ تحت عنوان پیدایش مذهب از استاد شهید مرتضی مطهری به تاریخ 23/8/56.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث درباره دولت یعنی تحلیل به اصطلاح اجتماعی و فلسفی درباره پیدایش دولت، دولت چرا به وجود آمد و چی به وجود آورد، گفتیم که دولت مولود مالکیت اقتصادی است. بعد از آن است که جامعه به سرکتا در تقسیم می کنند و برای تحرکی برای این که منافع خودش را گسترده بکنند و قدرتی را به نام دولت به وجود آورد. بحث دیگرتان درباره مذهب است. مذهب چگونه به وجود آمد؟ در اینجا هم گاهی صریحا به همین صورت مطلب را بیان میکنم، این شکل که مذهب هم مولود زندگی و طبقاتی جامعه و در واقع مرسی از مالکیت خصوصی، مرسی از مالکیت خصوصی و مذهب را هم همون طبقه اختراع کرده اند که دولت را اختراع دولت را اختراع کردن برای این که با زور جلوه پایان طبقه تحرکت رو بگیرن و مذهب را اختراع کردن برای این که اونها را از درون، این حرکت های اونها را از درون خونسا بکنن و اون خود اونها را از درون قانع بکنن با مفاهیم خودش، که اون مفاهیم هم از جنبه های مختلف تأثیری در این وعده داشته است. یکی از جنبه های وعده های دنیای دیگر، وعده های اخروی، فعلا افراد میگن که حالا اگر در اینجا محرومیتی نصیب ما هست در دنیای دیگر این محرومیت دوام خواهد شد، این یه دوام خواهد شد. اینها را هی در همدیگر قطعی قطعی هم کرده اما اون کنیه نیست. دوم، مذهب مسئله قضا و قدر را در میان می آورد و این که هر چی که وجود پیدا می کند در عالم این شدنی که قبلا مقدر شده است و چیزی که مقدر شده است تغییر پذیر نیست، پس امکان تغییر در کار نیست. پس قهرم اون طبقه محروم را معیوب می کند از این که کارش نتیجه داشته باشه، بتواند کاری انجام بدهد. میگوید که اگر مقدر باشد که چنین کاری بشود خود به خود خواهد شد و اگر مقدر نباشد چنین چیزی نخواهد شد. این جنبه دیگر از مذهب هست. جنبه سوم این که مذهب معتبر به عدل الهی و می گوید که این که چون هر چی که در عالم صورت می گیرد و امر اراده خدا صورت میگیرد و خداوند متعال عادل هست، پس بنابراین وضع موجود وضع عادلانه است اساسا، که عدالت همین است که هست، دیگر ظلم وجود ندارد. اون چی که هست همین است، نیست فقط از جنبه این که باید باشد، یعنی از جنبه این که چاره نداریم که این ظلم را عوض بکنیم. بعد اساسا میگوید که این که این عدل این ظلم نیست، این عدل است. پس شکر عالم آخرت این در تأثیر سریعی این شکر است که اگر چه اون که هست عدل است، اون که هست ظلم است و احیانا هم میشود هم تغییر بدیم، این خود اون شکر است. یعنی هر چیزی که دلت دارد گله ندارد، وقتی که این قابل جهران در جایی دیگر چه ضرورتی دارد که حالا ما اینجا خودمون رو بزحمتیم. شکر قضا و قدر به بشر میگوید که اساسا اینها تغییر پذیر نیست، پس تلاش بیهوده نکن. شکر عدل الهی یک درجه بالاتر میرود و میگوید اصلا این که هست عین عدل است، توجه کردید؟ این که هست عین عدل است. خب پس این سمو به اطلاع فکر مختلف که مذهب میدهد، حالا به اینها باید که اینها همه زد میگذیگر هم هست، ولی خب حالا اینها همه زد خلقاتی با هم دیگر زد می کنند. و به علاوه یک مسئله دیگری هم هست که غیر از این جهت ها مذهب نوعی سرگرمی هم برای بشر به وجود می آورد. توجه کردید؟ برای این که اونجا که این اولی را که ما میگیم که این محرومیت ها جبران می شود، پس معنیش اینه که یک عدم تعادلی اینجا وجود دارد. اونجا که تعادل برقرار می شود، پس اینجا ما قبول کردیم که عدم نیست، ولی این که عدل نیست اگر اونجا جبران نمیشد درست، ولی چون در اونجا جبران میشود عدل برقرار میشود. یعنی دنیای دیگر ملاک عدل دنیاست. این دو تا کفه ترازو هستن که اگر اون نبود این ظلم بود. توجه کردید؟ و اما این آخری چون این آخری میگه اصلا این عدل فوز این عدل است که جبران نمیخواد دیگه اصلا عدل دیگه چیزی صورت نگیره که ظلمی صورت نگیره که جبران بخواد. این تضاد به تناقض هم میان اینها هست. یعنی همون
محسن توضیح
شده این عدل بخواد نام آخره نه اون که نمیگن که این عدل این که اون میگه اصلا اینکه ظلم نیست، میگه که عدل الهی اینو که تو داری این عدل است، اون میان که اون دارد این عدل است، حرف اونا خودشون اینو دیگه تصریح هم میکنم اینو. به علاوه اساسا حالا به علاوه یه امر دیگر، البته اینها اینجور از هم دیگر نشکافتن، ما داریم از هم میشکافیم که نه اینها در واقع داریم میشکافیم، میخوایم مطلب را حتی بیشتر هم به اطلاف چردش بکنیم از طرف اونا. به علاوه مسئله مذهب به طور کلی یک نوع سرگرمی برای انسان به وجود می آورد. توجه کردید؟ و سرگرمی ها به طور کلی تخدیر است. هر سرگرمی به طور کلی تخدیر است. یعنی چه؟ یعنی انسان ها به حسب طبع اولی خودشون اونجا که محرومیت‌هایی را متحمل می‌شوند، در آنها غیظ و خشم و حس انتقام‌جویی پیدا می‌شود. حالت انسان‌ها در آن وقت حالت یک دیگه که آب دارد که از زیرش آتش می‌کنند که این بخار می‌شود و حالت انفجار می‌خواهد پیدا بود. معلومه که این دیگ اگر هیچ روزنه ای نداشته باشد کم کم منجر به انفجار می شود. ولی شما اگر بخواهید که جلوی انفجار رو بگیرید، یک روزنه اطمینان در صورت می کنید که این یه مقدار لااقل از این بخارها خارج شد. درون بشر هر نوع سرگرمی اگر پیدا بشود، اون حس انتقام جویی یه مقداری فروکش میکنه، یعنی باز رضایت رو از وجود میاره. توجه کردید؟ حس انتقام جویی باید توأم با نارضایی باشد که انسان اون وضعی رو که دارد از اون ناراضی تاب نمیآورد، در او دلگرمی به اون ندارد، این است که منفجر میشود. ولی اگر به شغلی اسباب سرگرمی او را اگر به وجود آوردی، اون وقت قرن اون حس این حکم یک روزنه اطمینان را پیدا میکنه، اون حس انتقام جویی. اون وقت معانی و مفاهیم دینی یا عبادتهای دینی، سرگرمیهای دینی و مذهبی برای بشر سبب میشود که اون آرام مادی و جسمانی خودش را فراموش بکند، با داشتن این لذت هایی که به قول خود اینها یک نوع لذت های خیالی است. بالاخره هر چه هست برای انسان نوعی لذت، بلو لذت دروغی به قول اینها ایجاد می کند، و این لذت های دروغی تسکینی برای آلام اونها شمارده می شود. خوب. این یک منطقه است که طبق این منطق اصلا مذهب مورد زندگی طبقاتی و مخترع طبقه مرتفع توجه کردید، و برای تثبیت وضع موجود و برای راضی نگه داشتن طبقه محروم و برای تسکین اونا و لگام از درون به دهن اونها زدن. اینه در بسیاری جوان اینها اینن با همین بیان ذکر میکنن. توجه کردید؟ یعنی چون هر چیزی را با ماتریالیسم تاریخی توجیه میکنن و بالاخره این باید برگردد به وضع اقتصادی و مذهب هم باید برگردد به اختلاف طبقاتی، و این چنین از طریق اختلاف طبقاتی، یعنی از حال به یعنی از وضع از دین صورت که اختراع طبقه زبردست به عنوان اختراع طبقه زبردست بیان می شود. ولی اینها از یک طرف دیگری نظریات دیگری چون در دنیا وجود داشته است و اون نظریات را هم نخواستن از یک چشم بکوشن، و بلکه اون نظریات شاید از نظر مبارزه با مذهب یک تأثیر بیشتری داشته است، یعنی یک پیر بازندتری بوده است، اینه که بیشتر به اون متمسک میشن. ولی وقتی که به اون متمسک میشن، اون جنبه طبقاتی دادن این مقدار درش ضعیف میشود. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. اون چی؟ اون سخنی است که گفتن که البته قبل از این که این فلسفه‌های اینها پیدا بشه در قرن تقریبا 17 و 18 اینها در آمده است، گفتن که مذهب مولود جهل است و یا مولود ترس است. البته اونجا که میگن مولود ترس، یعنی ترس آمیخته به جهل. اونجا که صرفا میگن مولود جهل است، مقصودشون این است که در بشر حس تعلیل وجود دارد. به زبان ما بشر علیت عامه را به زودی درک کرده، به زودی کشف کرده، میداند که این حادثه‌ای بدون علت نیست. ولی نظر به این که علل واقعی اشیا را بشر نمی‌شناخته است، آمده است برای اینها یک سلسله علل
معنوی و درونی و به قول اینها ماوراء طبیعی خلق کرده است. چرا باران میاد؟ چرا درس میاد؟ چرا باد میاد؟ چرا طوفان میاد؟ چرا زلزله میاد؟ چرا بیماری میاد؟ چرا مرگ میاد؟ چرا تولد میاد؟ همه اینها را چون علل اینها را نمیشناخته است، آمده است اینها را تعبیر کرده است به علل ماوراء طبیعی. پرستش هم بعدها پیدا شده است، وقتی که چون پرستش قرار در مقابل قدرت و فعال به وجود میاد، وقتی که انسان حس می کند که چنین قدرتی وجود دارد، قرار برای جلب رضایت او یا برای دفع ضرر او به پرستش و این کارها می کند. یه نظریه بوده است که در دنیا بوده. این نظریه را به صورت دیگری، در واقع نظریه دیگری که آمیخته از این هست به وجود آمده است، و این است که گفتن مذهب معلول ترس است. یعنی بشر از آمدن از این غریزه بشر، این غریزه دیگر بشر را بیشتر دقیق دانستند در پیدایش مذهب، که جمله معروفی که گفته که ترس پدر همه خدایان است، گفتن بشر تکیه نکردن روی غریزه حقیقت جویی بشر و علت جویی بشر، گفتن در بشر غریزه ترس هست، غریزه خیانت ذات و ترس از هر چیزی که برخلاف این خیانت ذات باشد. و چون با حوادثی وحشتناک و هولناک در طبیعت روبرو می شده است و علت این حوادث را نمی شناخته است و از طرف دیگر ترس هم در او مستولی می شده است، از این جهت آمده است اعتقاد پیدا کرده، از این جهت آمده فرض کرده که منشأ اینها چیست و بعدا به پرستش اونها پرداخته است. این نظریه میگیم در این نظریه هم باز جهالت دخالت دارد، هر دو دخالت دارد، هم ترس هم جهل، هر دو دخالت دارد. ولی در اون نظریه به جنبه پرستش مستقیما کار نداشت، به جنبه اعتقاد کار داشت. بشر نمیدانست علت ها چیست، که علت های ماوراء طبیعت فرض کرده معتقد شد. دیگه راجعه به پرستش چیز نکرد. در اونجا بیشتر توجه به پرستش است، که اصلا پرستش از کجا پیدا شد، عبادت از کجا پیدا شد. اینجا آمدن را به بعضی از پس بنابراین مذهب را مولود جهل به بعضی از علل که از اون علل میترسیده است دانستن، اونها خواستن که میترسیده آمده از اینها را، این قوای مرموزی را که خودش فرض کرده از جهل خودش پرستش کرده. پس آغاز پرستش هم پرستش از روی ترس است، نه پرستش از روی طمع. این را ما اگر بگیم، این دو نظریه را ما اگر بگیم، بنابراین مذهب ریشه، پیدایش مذهب ریشه طبقاتی ندارد. میتواند مذهب در دوره اشتراک اولیه هم که اینها میگن وجود داشته باشد، چون در دوران اشتراک اولیه هم که بشر از دوران بعد هم جاهل‌تر بوده و قهرن ترسش هم چون جاهل‌تر بوده بیشتر بوده. توجه کردید؟ مثل اینی که اونها در اینجا که رسیدند، هم در مقابل نظریاتی واقع شدند که دیدن مذهب را، آثار مذهب را در دوران قبل از پیدایش مالکیت هم دیده شده، یعنی در دورانی که نشون میده از آثار که دوران اشتراک اولیت، در همون دوران آثار پرستش هم پیدا میشه، با حالو که در اون دوران مالکیت نبوده. رجعه کردی؟ این یکی هست. و بعد هم خوب
دیدن به این که اگر بگویم مذهب مولود جهل بشر هست و مولود ترس بشر هست، برای حول کردن مذهب به ذرم هست شاید یه مقدار جاذبتر و جالبتر هم هست. اینه که از این صرف نظر نکردن، ولی اون که یه مقدار این جنبه مارکسیسیش ضعیفه، رجعه از جنبه مارکسیسی مذهب روبنا باید یک تحلیل اقتصادی باید بشود و این تحلیل این جنبه اقتصادی ندارد. حالا بیشتر آمدن روی این مطلب تکیه کردن، ولی بعد کوشش کردن که بهش ماهیت اقتصادی و جنبه طبقاتی هم بدن. توجه کردید اونجا که مذهب را اختصاص میدن به طبقه محروم، طبقه محروم بعد از اون که از موارد زندگی محروم شد، برای تسلی خاطر خودش طبقه محروم به مذهب رو آورد، نه اینکه طبقه مرفه مذهب رو برای اختراع کرد. مذهب اختراع طبقه محروم است، ولی به عنوان یک تسلی خاطر. توجه کردید؟ نمیگن اختراع خود اینا، ولی به عنوان یک امری که مایه تسلی خاطرشون باشه، به واسه جهل، به واسه ترس، به واسه اینجور چیزها احتیاج پیدا کرد به یک مایه تسلی خاطر. بعد دیگه جنبه طبقاتیش چی؟ توضیح ندادن، ناشاید اینجور بازیگن. اگر طبقه مرفهی نبود که اینها رو تحت فشار قرار نمیداد، اینا نیازی به یک مایه تسلی خاطر و به خود اینها به یک تریاک مخدر پیدا نمی کردن. پس این باز هم جنبه طبقاتی دار. من که از میگم بعدها اربابان هم دیدن به این که این وسیله خوبی، از این وسیله باید استفاده کرد. پس طبقه ارباب، طبقه فئودال اختراع کننده مذهب نیست، ولی استفاده کننده از مذهب هست، چون دیده که چه چیز خوبی است. اما عرض کردم در بسیار جاها اساسا نظریه این است که این طبقه این را اختراع کردن. خوب، بعد من در مقام توجیه مطلب میام که بله خب اینها ها چون علل رو نمیشناختن، وقتی که نمیشناختن یک علل موهومی فرض میکردن، علم تدریجا آمد و بعد اینها را از کنن که یکی یک شد کشف کرد و علم هر چه که جلو میاد و یک علت رو کشف میکند، خود به خود مذهب یک درکه عدب تر میرود. توجه کرد تا اونجا که دیگه علم همه چیز رو کشف بکند، یکی جا بده مذهبی، بلکه قبل از اینم که همه چیز رو کشف کند، وقتی که روح علمی در بشر پیدا بشود و ببیند که و بداند و مطمئن بشود که اگرچه بعضی امور عللش کشف شده است و علل بعضی دیگر کشف نشده است، ولی مطمئن است که علل اون بعضی دیگر هم از همین قبیل علل است و در آینده کشف خواهد شد، دیگه جا برای مذهب باقی نمی‌ماند. توجه کردید؟ این خلاصه یه حرفی ما در اینجا دارم. در راه مذهب به طور کلی، بعد بحث راجع به عیسویت، راجع به اسلام کردن که اونم والا عرضی ببینید. آقا این ها هر سه نظریه شو امروز آبرنگی نداره، آبرنگی نداره، یعنی قطعا هر سه نظریه امروز دیگه شکست خورده. نظریه جعل، نظریه ترس، نظریه کسب امتیازات طبقاتی، تصنیف امتیازات طبقاتی. اگه آدم وقتی میخواد بفهمد اینه که میگن مارکسیسم، مارکسیسم علم است، علم است، این علم بودنشو به همین جاها باید درست بید. آیا واقعا علم هم چیز سریع علمی چیزی هم نمیخواد؟ آیا علم از این حرفها رو تأیید میکنه یا نه؟ یه دو عالم از این مارکسیسم ضد دین، بیدید شما دنبال عالمهای ضد مذهب، یعنی که عالمهای ضد مذهب اساسا این نظریه ها رو امروز دیگه تأیید میکنن. عرض میکنم که نظریه جهل امروز به این دلیل مردود است به یک حساب دو تا چهار تا، چون اینجوری که اینها میگن یک رابطه، یک تناسب معکوسی است میان علم و مذهب. هر یه قدم که علم جلو میرود مذهب خود به خود از بین میره، چون علم جهل را از بین میبرد، علت را از بین میبرد، علت که برای محبت دیگه معلوم باقی بمونه. این حرف اگر درست می بود باید 100% هر چه بشر عالم تر شده باشد و هر فردی و هر نسبت که عالم تر است باید دیدین تر باشد و به هر نسبت که جاهل تر است باید دیندارتر باشد. در این یکی از این دو طرف این قضیه صادق بود. ما چقدر بلکه اکثریت جاهل رو میبینیم که مردم لامذهبی هستند و همیشه علما اگر بیشترشون مذهبی نباشن کمترشون مذهبی نبوده. که خود اینها بعد مجبورند به دروغ ادعا علمایی را که مذهبی بودند بگن لامذهب، خود داروین که این همه اینها بود افتخار میکنند، خود داروین یه فرد مذهبی بوده تاریخ از باید میگیده وقت مردنش این کتاب مقدس رو سینه چطونده بود این داشت که بلخ کنن اساسا و خودش هم دائمان هم میگو کشیشه باید مخالف بودن، کشیشه رو تکفیر میکردن، ولی خودش کافر نیست داره خیلی مؤمن میدونست و معتقد بود و همی رو بین حرف من و اون که در کتاب چیزی آمده که ایمان آفات نیستم به خدا یکانه معتقدم و در مسئله منشأ اصلی حیات صریحا میگفت. او معتقد او اینجور اول فرض میکرد که در این تسلسل انواع رشته ها منتهی میشود به هفت نوع اولینه، به یک نوع به هفت نوع اولینه که در زمان او مسئله چیز سلولی ارقام نبوده به هفت نوع بوده. بعد میگفت آخه اون هفت نوع چیزی پیدا شد؟ میگفت اونها را دیگه خالق حیات را در اونها دمیده است. این چیز این شبلی شمیل در این شبلی شمیل در این چیز مقدمی که نوشته ترجمه کرده البته این را ترجمه از چیز بخنر آلمانی است که خود بخنر یک مرد ماتریالیست این را جنه ها کرده. در همه این کتاب ها هر جا که از روی بیغرضی نویسندگان تاریخ و علوم شخصیت داردن نوشتن علی‌رغم تفسیرهایی که شد خودش مرد مؤمنی بود. ادیسون یکی از مخترعین بزرگ دنیا است. ای مرد مذهبی بوده، مرد لامذهب، مرد مذهبی بوده دیگه. اینشتین که در زمان ما دیگه مشهورترین و معروفترین مرد علمی جهان ما تقریبا بوده و هست، در فیزیک ریاضی دیگه هنوز در فتح ادعانی میکنه پایه او رسیده، مرد مذهبی بوده یا غیر مذهبی؟ مرد مذهبی بوده. ادیسون فیزیکدان معروف جهانی که الان هنوز زنده است، زندنی است، منظورم هنوز زنده باشه، که در فیزیک این نظریات خیلی قابل توجهی داره، خب یادم نظریه خیلی قویه. در میان تمام طبقات فیزیکدان، ریاضیدان، زیستشناس، علمان که روانشناس، جامعه شناس، هم مذهبی وجود داره هم غیر مذهبی. حتی مسئله علم و جهل به اون حساب که مثلا اون چه نمیدونه اینجا مثلا فرض کنید شما که یه بچه دیپلمه ایرانی که یا بچه لیسانسی ایرانی که به چه زور کلک خودش به این دانشگاه ایران مثلا تا در کارت جا بزنه توجه کردید این دیگه عالم از توی علمی فکر میکنه، چون علمی فکر میکنه نه قبول نداره، اما از انشن دیگه علمی فکر نمی کنه. این که حرف مفتیست دیگه، این واضح هم از که حرف مفتیست. مثلا ترس چطور؟ تمام اون ترسهایی که در قدیم علتهاش بقول اینها مجهول بود امروز برای مذهبی و غیر مذهبی علت اینها روشن شده. علت طوفان چیست؟ علت زلزله چیست؟ علت تجارت چیست؟ علت بیماری ها چیست؟ توجه کردید؟ علت خشوف چیست، علت خشوف چیست. نه امروز برای علما کرد چند هزار سال پیش همین این قضیه زلزله کلا پیدا میشه، زلزله کل عرض لحب سل عبشر است یه دو هزار سال پیش این حرف رو میزدن الهی اینو میگفتن. پس دیگه نه اینا چون علت رو کشف کرده بودن دیگه نمیترسیدن، یعنی چون علتی میدونستن بنابراین یه علتی مجهول فرض نکرده بودن که بعد ترس از دو پیدا کنن و بعد بخوام بره اون قربانی رو. میمونه مسئله کسب امتیازات طبقاتی که نظریه خود مارکس همین است. مارکس میگفت اون گروه اول میگفتن آقا جهل رو از بین ببرید، مذهب خود به خود از بین میره. گروه دوم میگفت ترس رو از بین ببر، جنگ ها رو از جمله از بین ببر، مذهب خود به خود از بین میره. سومی گفت آقا امتیازات طبقاتی رو از بین ببرید، مذهب خود به خود از بین میره. چه علت چه علتش را اون طبقه مرفه بدونیم، خب وقتی که اون صاحب امتیاز نبود دیگه به این وسیله نیازی ندارد. چه اختراع کننده چه طبقه محروم بدونیم، وقتی که محروم نباشه به تسلی خاطر نیاز ندارد. توجه کرد؟ خب اینجور بخواه به همین نشانی که در کشورهای سوسیالیستی، مکرر حرف را همینجا شاید عرض کردیم، در کشورهای سوسیالیستی بعد از دو نسل مثل شوروی که از ابتدای سوسیالیسم و لغو امتیازات طبقاتی میگذرد، هنوز مسئله مذهب یک مسئله بغرنج در میان جوانان و دائما شکایت دارن که جوانان با گرایش و مذهب پیدا کردن دارن در حال مبارزه هستن باید. اگر مطلب اینجور بود که این آقایان میگن یه علتی نمیخواد اصلا امتیازی ندارد که در شوروی با مذهب بیان مبارزه بکنن. امتیازات رو لغو کردن، علت از بین رفته، علت که رفته معلوم خود به خود از میان میرود. این مثل این است که خود به خودشون میگن مذهب تریاق جامعه است. علت تریاقی، همین تریاقی، علت تریاق و تریاقی رو شما از بین ببرید. خب یه تریاقی وجود نداره، اون تریاقی قدیم هم یا میمیرن یا مقدار مثلا فرسون که معتاد گرسن یا مقدار مثلا من بهشون میدم بالاخره این که منقرض شدن دیگه تریاقی تو کشور وجود پیدا نمیکنه. به علاوه نظریات جدیدتر، اینها که این همه میگن علم 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 هم که هر روز متغیر هست، نظریات جدیدتر چه از طرف طرفداران مذهب چه از طرف مخالفان مذهب، یعنی اونهایی که چه از طرف کسانی که مذهب رو یک امر الهی میدونن چه اونهایی که مذهب رو برای شیخه ماسی قائل هستن. امروز نظریات دیگری پیدا شده غیر از این نظریات، اونهایی که طرفدار واقعیت مذهب هستن مثل ویلیام جیمز و اینها به وحی اعتقاد دارند و این وحی را یک خاصیت استعداد روانی واقعی در انسان میدونن و به حاله ماورا طبیعه معتقدن، یعنی به اتصال و ارتباط قائل هستن، یا مثل یون شاگرد چیز شاگرد فروی. خب اینها رسما مذهب را به همون ریشه ای که مذاهب خودشون معتقد اصلا معتقدن به اصطلاح امر فطری میدانن برای بشر و یک هدایت الهی ماورایی میدونن برای بشر که برای نوع بشر که به وسیله یک فرد از افراد نوع هدایت میشوند. یه چیزی دیگه مثل دورکیم و اینها که اصلا برای مذهب ریشه الهی قائل نیستن، این حرفا را دیگه قبول ندارن. مسئله روح جمعی را معتقد هستند و جامعه وقتی که پیدا می شود اون وقت برای بشر، یعنی یک نظریه جامعه شناسی و روان شناسی، هر دو در بشر دو حس دو من پیدا می شود، یک من فردی و یک من جمعی. انسان وقتی خودش احساس می کند به صورت دو من احساسی خودش من احساس می کند به عنوان یک فرد، گروه خودش من احساس پیدا می کند به عنوان جمع احساس می کند. بعد معانی اخلاقی، معانی نمیدونم حتی هنری، معانی مذهبی، تمام اینها را مولود روح جمعی می داند و میگه روح تاب بشر هست، جامعه وجود دارد، تا جامعه وجود دارد روح جمعی وجود دارد، تا روح جمعی هم وجود دارد مذهب وجود دارد. بنابراین نظریه تحول از جادو این نظریه مال چیزه
نظریه خطی
کرده
دو
نظریه که شما فرمودید، نظریه سر و بعد نظریه
ایجاد
مذهب
در جامعه در
آتونه، این دور با هم خطی کرده میشه دیگه نظر از کرده. بله از کرده، اما خود چون نظریه به شکل یک نظر نیست، دو نظره، ولی در نظریه ترس نظریه جهل هم گنجانده شده.
ببینید اینجا میگه که اون نظر دوم یعنی نظر ایجاد محصد به شکل سازمان یافته نسبت به جامعه خرافاتی در واقع تکامل ادامه محصد به شکل جهانی و ترسه. من اینجا رو اون رو کنم
عرض میکنم، این هم همونو میگه، حالا عرض میکنم این هم همونو میگه، ولی تکامل اون پس منبع و ریشه اون نیست.
بله
ریشه اون نیست. یعنی بعد عرض کردم که میگه بعدها در وقتی که جامعه به شکل طبقاتی پیدا مورد استفاده اربابان قرار گرفت، ولی قبل از این هم وجود داشت و قبلا وقتی هم که مورد استفاده اینها قرار گرفت تغییر، مثلا تغییر شکل، مثلا هم بعد ذکر میکنم مذهب هم در هر دوره ای باز شکل ثابت نیست. ایسری یا در ابتدای دور خودش یک شکل داشت، بعدها شکل دیگری پیدا کرد، پروتستانتیسم را به اصطلاح، این را آمدن یک شکل تحولی ها، یعنی مذهب حقیقی مسیح را مذهب کاتولیک میدونن، بعد تو که متناسب با دوره فئودالیسم بوده، بعد که دوره بورژوازی پیدا میشه مذهب پروتستان پیدا میشه که متناسب با او هست، برای اسلام هم یه همچه حرفوی میان قائل میشن، ولی به هر حال ریشه اصلی این نیست. این خلاف اون نظریه است که میگن قبل از اون که طبقات به وجود بیاد اصلا مذهب وجود نداشته. این ها بعد آمدن نظریه خودشون رو تعدیل کردن، دیدن به این که علم خلاف این مطلب رو میگه، هنوز نتوانسته علم در جای جامعه ای کشف بکند اثری از زندگی کشف بکند که اثری از مذهب درش نباشه، اثری از ترسش درش نباشه، و من ناچارم به این که اون نظریه دیگر را مثلا جهل و ترس را قبول بکنم. البته این نظریه دیگری که این مثلا تحول جادو است که اول جادو در میان بشر پیدا شد بعد جادو متحول شد، که این هم یک نظریه خیلی یعنی منسوخی است. امروز این عرض میکنم که اینجا پس به هر حال ما چه مذهب را قبول بکنیم و چه مذهب را رد بکنیم، تحلیل علمی مذهب این نیست. اون نظریاتی که امروز مذهب را تحلیل میکنن از جنبه علمی، اونی که قبول داره به اون شکل تحلیل میکنه، اونم که قبول نداره به این شکل دیگه. نظریه جهل و ترس و امتیازات طبقاتی و دیگر اینا نظریات منسوخه در باب تحلیل مذهب. اینا چطوریه؟ این چه علمی بودن که اینا دارن؟ حالا در خلال بحثش که مسئله چیز را مطرح کرده است، مسئله همون جهل را مطرح کرده است، اینجور میگه که این شکل قضیه را کرده که انگار این مسئله جهل هم یک نوع تحولی پیدا کرد. بشر ابتدا هنوز فکرش اونقدر رشد پیدا نکرده بود که تمام جهان را به عنوان یک مسئله تعریف بکند، بلکه پدیده ها را تعریف میکند. این چرا به وجود آمده است؟ علت چه نمیدونید؟ علت ماوراء الطبیعه. فلان شیء دیگر چجور به وجود آمده است؟ علت چه نمیدونید؟ علت ماوراء الطبیعه. ولی بعدها این مسئله به یک صورت تکامل یافته ای، یعنی توانست تمام این عالم هستی را که میبیند، همه آسمان ها و زمین ها همه را یک جا تعریف کند که همه اینها چگونه به وجود آمد. بعد آمد برای همه اینها یک جا خالق قائل شد. توجه کردید؟ گفت خدا خالق همه اینها و گفت خدا آسمان ها و زمین ها را در 6 روز خلق کرده است که آیه قرآن در اینجا نقل می کند. خدا عالم رو در 6 روز خلق کرد. حالا بعد چی؟ پس ببینید اول مسئله به این صورت هست که بشر پدیده ها رو تغییر میکرد، هر پدیده جز جدا جدا. این بیماری از کجا پیدا شد؟ این زلزله از کجا پیدا شد؟ ولی بعد خود مسئله کل خلقت را یک جا مطرح کردن. بعد اون وقت جواب میداد این حرف، نه دیگه علمی امروز که ثابت کرده که مسئله خلقت نیست. چرا؟ به جهت اینکه این مسئله خلقت از نظریه حدوث عالم ناشی میشود. یعنی اینکه عالم یه روزی بود که عالم نبود، هیچی نبود، عالم حادث است و قهرن بعد هم فانی میشود. چون عالم حادثه است، مسبوق به عدم است و عدم زمانی به اصطلاح است، پس این احتیاج به یک خالق دارد کل عالم و اون خالقش هم خداست که عالم رو در 6 روز آفریده است. بعد میگوید به این که ولی امروز که این مطلب ثابت شده است که ماده قدیم است و هیچ موجودی معدوم نمی شود و هیچ معدومی موجود نمی شود، خودش هم در پرانتز میگه نظریه لاوازیه، توجه کردید؟ و بنابراین دیگه علم این نظریه رو رد میکنه که یه روزی بوده است که عالم وجود نداشته است. وقتی که علم این رد میکنه دیگه جایی برای حرفها باقی نمیمانه. اینم عرض کنم که حرفی که در این زمینه میگه بزنیم اگه چیزی بیشتر بشه رو بگیم که بعد به جوابش بپردازیم. نه همین نوردار اون روش همین نوردار یه بینید آقا ها در داره میگوید که مسئله مادی بودن قدیم بودن ماده دیگه این بود که علم قبول کرده و از دانشمندان ایرانی هم خادیان فیروزدین طوسی ماده را قدیم دانستن. پس بنابراین اسم نمیداره، پس خادیان فیروزدین طوسی هم ناچار باید بگیم یک مرد مادی بوده. این هست اینقدر این حرف اینها عوامانه و احمقانه است از دو جنبه، چه از جنبه به قول خود اینها علم و چه از جنبه دین، که مقصودم از دین اینجا علم الهی و حکمت الهی. اول همون جنبه علم ذکر می‌کنم. این نظریه لاوازیه، خود این نظریه چقدر دگرگون شده. امروز که به کسی مثل لاوازیه فکر نمی کنه که ماده مقدار ثابتی داره در عالم و ماده ثابت هست که تغییر نمی پذیرد، هیچ موجودی معدوم نمی شود، معدوم موجود نمی شود و هرچی که موجود معدوم ما این بینیم همون اجزای ماده است که با هم دیگر تألیف و ترکیب می شود. خب بعد ما می بینیم نظریه دیگری پیدا شد که نه، ماده به انرژی تبدیل می شود و انرژی هم به ماده تبدیل می شود، مجموع مقدار این دو کم و زیاد نمی شود. بعد مجموع مقدار کم و زیاد نمی شود، خیلی از این است که موجود معدوم نمی شود و معدوم موجود نمی شود. توجه کردید؟ مسئله این که مجموع مقدار در عالم ثابت است، این مثل این است که ما اگر یک مقدار آب در یک حوض داریم، یه وقت ما میگیم این آبها که در این حوض هست، خود این آبها ثابته، هزار سال است که همین آبها در این حوض هست و بوده و بعد هم خواهد بود. یه وقت هم که مقدار آب در این حوض ثابته، یعنی این آبها تغییر و تبدیل پیدا میکنن، میروند و میروند و میآیند، ولی همیشه یک مقدار معین در این حوض وجود داره. یعنی از هزار سال پیش مثلا 500 لیتر آب در اینجا وجود داشته، این نه 500 لیتر رو یک گرم بیشتر شده است و نه 500 لیتر و یک گرم کمتر. مسئله تغییر و تبدل ماده به انرژی و انرژی به ماده، خب باید معنیش اینه که یه چیزی در عالم وجود دارد که غیر اونیست که ما اون رو بهش میگیم ماده، یعنی اون اصلی که تحول پیدا می کند، حالتی که ندارد به او داده می شود و بعد باز حالتی که دارد از او سلب می شود و حالت جدیدی پیدا می کند، یک چیزیست بسیط‌تر از ماده و انرژی. یعنی اون چرا که ما ماده می نامیدیم، اون ماده نیست در واقع، چون ماده یعنی اونی که هیچ حالتی غیر از ماده اشیاء بودن ندارد، یعنی خودش یک حالت نیست. وقتی که معلوم شد یه چیزی است که این حالتی است برای او که بعد او یه حالت دیگر در مقابل این پیدا میکنه، پس این دیگه شایسته اسم ماده بودن را ندارد. که حکمای الهی هم همیشه اینجور گفتن، گفتن اونی که ماده عالم است اونقدر اون بسیط است، اونقدر اون بسیط است که اصلا ما به اون نمیتونیم بگیم شیه. توجه کردید؟ اون یه چیزیست که همیشه در پناه حالتها و در پناه صورتها میتونه حادث باشه و وجود داشته باشه، میتونه وجود داشته باشه. حالتهای او همیشه موجود میشوند و معدوم میشوند و در واقع خلق میشوند و نفی میشوند، ولی خود او چیزیست که در لابلای این حالتها وجود دارد. هیچ چیزی بدون سابقه خلق نمی شود. از این یک نظریه بسیار اساسی در حکمت الهی، نه تنها خواجه نصیر الدین طوسی، هر چه حکیم الهی تا حالا در دنیا آمده اینجور فکر می کرده. هیچ هم اینو مادی اصلا مادی که نبودن، هیچ اصلا می خندید مکسی که دیگه اینها اصلا مادی بودن. توجه کردید؟ و اون مادهی که به اون معنا اونها قائل هستن اونقدر بسیط است که اصل خودش حکم ندارد. یعنی چه حکم نداره؟ چه شیئیت نداره اون. اون شیئیتش فقط این است که گاهی این است، گاهی اون است، گاهی اون. ولی خودش حتی قابل اشاره نیست که چی هست. که من گاهی وقتا میخوام به صورت مثال والا اونها قائل هستن اونقدر بسیط است که اصل خودش حکم ندارد. یعنی چه حکم نداره؟ چه شیئیت نداره اون. او شیئیتش فقط این است که گاهی این است، گاهی اون است، گاهی اون. ولی خودش حتی قابل اشاره نیست که چی هست. که من گاهی وقتا میخوام به صورت مثال ذکر بکنم، این مثل این است که به این صورت ذکر میکنم برای توضیح مطلب، البته ولی بازو خیلی فرق میکنم. مثل این حروف هجا که با صداهای مختلف تلفظ میشود، مثلا میگیم که همزه را میگیم ا او ا آ او ای، یا صداهایی که در بین این صداها ممکنه باشه. ما اون را که بهش میگیم همزه کدومه؟ ا همزه. اگر ا فقط همزه باشه ای که ا نیست، پس ای همزه نیست. او همزه نه، ای او آ میگیم نه، همزه اونیست که در همه اینها وجود داره. اونی که میگیم ا همزه به علاوه یک حالت، به علاوه یک صدا، و لحاظا در بم اگر بگیم همین حالت در بم وجود دارد. ای همزه به علاوه یک صدای دیگر، او همزه به علاوه صدای دیگر شکل داره، ولی خودشی خود شما نمیتونین تلفظ کنید. هر جور تلفظ بکنید، ولی تلفظ سکونی هم اگر بکنید باز یه حالتی است. مثلا بگید بغض، اونم خودش یه حالتی است. فقط میتونین به او اشاره کنید، بگیم اونی که در میان همه اینها هست ولی خودش نمیتونه تنها وجود داشته باشه. توجه کردید؟ حالا اینی که در میان همه اینها هست و خودش نمیتونه تنها وجود داشته باشه، اصلا نمیتونه تنها خلق بشه، نمیتونه تنها اصالت داشت. اون نه اصالت داره که بگیم او اصالت داره، حالت رو به او میدن، حالت رو به چیزی میشه که او اصالت داشته باشه، بعد این چیزی از بیرون بهش بدن. اونی که هیچ اصالتی از خودش نداره، اول باید حالت رو بدن تا او در ضمن این حالت وجود پیدا کنه. و هیچ حکم نکنه. و ماده نه قدیم نه حادث، اون ماده به معنی دقیقی که وجود داره در عالم، نه قدیم نه حادث، یعنی حکم نداره. قدیم است به قدیم بودن حالتش اگر حالت قدیم داشته باشه، حادث است به حادث بودن حالتش که اتفاقا همه حالاتش هم حادثه و از خودش حکم نداره. پس یه حرفای مفت که آمدن گفتن که عالم را اگر بگیم قدیمه به این معنا از خدای وجود نداره عالم بگیم حادث اون وقت خدا وجود دارد، نه حدوث و قدمی که الهیون میگن حدوث و قدم ذاتی، یعنی یک شیء هم از این که حادث و قدیم باشه در ذات خودش یه وقت نیازمند به شیء دیگر است، یعنی در ذات خودش نیست با شیء دیگر هست میشود، شیء دیگر هستی و بو بخشیده، یه بهش میگن حادث ولو اینکه زمانا حادث نباشه. قدیم اونیست که در ذات خودش بی نیاز باشه از غیر خودش، حالا اما از این که در همه زمان ها وجود داشته باشه یا در بعض زمان ها، که البته فرض میشه که قدیم ذاتی باشه در بعض زمان ها باشه، ولی ملاک قدمش اونه. پس این حرف مفت و نامربوط که عرض کنن که چون ثابت شده است مثلا ماده قدیم ها رو بقولیم، حتی نظری همون لحاظی هم اگر درست باشه، نظری لحاظی هم درست فرض هم اگر بکنیم درست باشه، خدا نظری لحاظی هم یک نظریه غیر علمی هست، ولی نظریه نیست که ضربه ای به اصول الهی وارد بکنه به هیچ وضع و به هیچ شکل. بالاتر یه آقایانی که اینقدر علمی فکر می کنن، ما که به قول اونها و به اقرار خودمون علمی فکر نمی کنیم، ولی لااقل نظریات علما را براش احترام قائل هستیم، اونه که امروز در دنیا علما هستن. علمای امروز اساسا به این نظریه رسیدن. این حالا که بخشید این که تا حالا گفتم جنبه دینی مذهب بود، آمدیم سر جنبه علمی به اصطلاح هستن. علمای امروز اتفاقا رسیدن به همون نظریه حدوث زمانی عالم. یعنی بعد از دوره جناب انگلز و بعد از دوره جناب مارکس و بعد از دوره جناب لنین که اون خیال می کردن، بعد از اونها که منطقی نویسنده ها مثل که هنوز در خواب خرگوشی هستن و خبرم ندارن، یه نظریات دیگری پیدا شده که ماتریالیست های امروز در گیر و دار اون نظریات هم اون چیز را حلش بکنن. کتابی هست، کتاب خوبی هم هست بکنن، با این که روی اصول مادیگری نوشته شده خوب کتابی، چون مادیگری حزبی نیست که تمامش چاشنی تبلیغ و دروغ داشته باشه. حرفای اینها تمام حرف هاشون چاشنی دروغ و تبلیغ داره، دروغ الاغاشا، یعنی سراسر حرف ها رو تحریف میکنن. تحریف یک مادیه با انصاف و حقیقت جو نیستن که بگیم لااقل نظریات دیگران را یا نظریات علمی را همینجوری که هست مطرح میکنن. راست بی آدمی میدونم ماتریالیست دیگه، اگه چه گاهی وقتا میگه من شکاکم، ولی خب اغلب به حد شک توقف نمیکنه و به حد نفی به اصطلاح میرسه. و هم اگرچه این عیب دلقکگری رو داره، یعنی یه آدم به اصطلاح چی بگم، یه آدم هوچی به این معنا که هوچی هم همه شاید تبیرش درست باشه، یه آدم به طور کلی طنزگویی هست، اون وقار یک عالم رو نداره. بله؟ لودم هم شاید شد خب نه حالا معدبتر کمیره دیگه، یه آدم طنزگویی هست، هر نظریه ای را که قبول می کند با یه مطلق اون نظریه را رد می کند. این عادت شد نمی تونست مطلق نظریه کسی، یه حکایت یه داستان یه مطلی میاره که این از وقار یک فیلسوف می کند. ولی با همه اینها علمش رو در خدمت تبلیغات یک مسلک اجتماعی قرار نداده، و گاهی وقتا نه یعنی در بسیار اوقات وقتی که مواجه میشه با مسئله علمی مواجه میکنه خودش را فرار نمیکنه از این رو. این کتابی که نوشته به نام جهان‌بینی علمی ترجمه کردن به فارسی، یه قسمتش رو اختصاص داده به جهان‌بینی دینی. در جهان‌بینی دینی اونم اونجا یک نظریات میگه که حالا حمله به صحت اونم اینه بگیم لابد در دنیای مسیحیت چنین نظریات وجود داشته، از قبل اینکه میگه که جهان‌بینی دینی میگوید در عالم اصل علیت حکم فرمانی بلکه اصل اختیار حکم فرمانی. حالا شوال لابد تو کلمات تو کلام مسیحی هم جهت وادی میگه. خب اونا که نقل میکنه به اون شکلی هم که نقل میکنه رد میکنه اینها، تا بعد میرسد به یک نظریه که الان یادم نیست که تعبیر چی هست، میگه که نظریه ایست که امروز بعضی از فیزیکدانه های بزرگ ما به اون قائل شدن. اون وقت اسم همین ادینتون رو میبرد و نظریه او رو نقل میکنه. چون کن از ما از رو هم بخوایی بکنیم کتابی هم چون از رو بکنیم هم عیب ندارم. ادینگتون روی اصول ترمودینامیک که معتقد است که اصل کهولت تا عالم رو به کاهش انرژی می رود و تدریجا عالم به یک حالت یکسانی می رسد که در اون حالت یکسانی اصل فنای عالم است که هیچ حرکتی، هیچ جنبشی، هیچ چیزی دیگه در عالم نمی تونه وجود داشته باشه. میگه این را دلیل میگیرد که عالم در ابتدایی دارد که این حالت لاتعادلی درش وجود داره، یعنی این از یک آغازی شروع شده تا رسیده اینجا. حالا طبق فرمول های علمی که او خودش بیان کرده است، راسل میگه که ما الان این فرمول علمی را نمیتونیم رد کنیم. امروز این مورد را بود، امروز طبق این نظریه علمی مطلب همینه، عالم یک روزی از عدم به وجود آمده. توجه کردید؟ منتها میگه من تا اینجا قبول دارم که عالم از عدم به وجود آمده، ولی اینکه عالم رو خدا ایجاد کرده باشد قبول ندارم، چون امر دائر است میان دو امر نامعقول. به قول او هیچ کدام را عقل نمیپذیره. یکی این که بگیم عالم را خدا خلق کرده، چون بعد در میگونیم خدا را که خلق کرده. خب مجهول ما فقط یه قدم داره اون طرف کرد. یا بگیم عالم خود به خود آفریده شده، میگه این خیلی که ذهن میکنه که طور خود به خود آفریده شده و این خیلی عجیب غریبی هست. میگه مگه عالم قول بده کار عجیب غریبی حضری نکنه عجیب. این اصلا جوابی که این بزرگوار به این نظریه میده. خوب حالا این به هر حال بی اطلاعی اینها را و یا تقلب اینها را میرسونه، بلاقل خوبنگی نظریات اینها را میرسونه. اینا که میگه هی ما علمی تکه بکنه، علمی آخه این علمی که شما مسئله خلقت تحرک کردی، در فلسفه علمی مسئله خلقت را باید رفتی فیزیک امروز چی میگه. دلاتی کسبیدی یک نظریه لاوازیه شما رو گریز سال پیشه بسید علمی و از نظریات روانشناسی جامعه شناسی هم که تو اسمی نمیبری، از جدیدترین اونا حتی اونایی که بر ضد مذهب بوده فروت خودش فروت مذهب یک نظریه ای داره که منشأ مذهب البته یادم ضد مذهب هم هست. خب نظریه او که نوتر از این نظریه جهل و ترس و فلان که مذهب را یک امری ناشی از شعور باطن بزنیم و این شعور باطن را هم ناشی از یک نوع اطلاع عقب زدگی های تمایلات و از این حرف ها، او امروز خیلی علمی تر از نظریه جهل و نظریه تر. به هر حال این عرض می کنم که بیان علمی این آقایان در باره پیدایش مذهب.
اما اون وقت بحثی میکنن راجع به خصوص مذهب مسیح و مذهب اسلام.
اینجا میگن که اغلب ادیان بزرگ عالم ادیان توحیدی هستن، از اینجا شروع میکنن،
مثل عیسویت و از این سه دین هم اینجا فقط اسم میذاره، مسیحیت، زردشتی، اسلام. زردشتی هم به این دین توحیدی حساب میکنن.
چطور این ادیان به توحید گرایش پیدا کردن؟
این از کجا پیدا شد؟ این را دو جور تحلیل می کنند، دو تحلیل متناقض و دو تحلیل متضاد.
یک تحلیل، تحلیل روانی، که بشر در ابتدا هنوز فکرش تکامل پیدا نکرده، برای هر گروهی از اشیاء یک مبدع قائل میشه، ولی بعد که خاصیت تکامل این است که هی امور جزئی را تحت ضابطه کلی تر در می آورد، فهم مسئله توجیه خدای عالم هم کم کم منتهی می شود که این خدایان متعدد کنار زده می شوند و پای خدای واحد در می آورد.
حالا عبارت چه منتهی که می گوید که دین ولی دین در جهر بشر کم کم با پیشرفت وسایل مادی و سلسله علوم تثبیت پیدا می کند و عوامل مجهول شناخته می شوند و بالاخره همین که به سر تسلط خود را در این عوامل تا اندازه مستقر می سازد و یا لااقل علل پیدایش آنها را کشف می نماید و آنها را می شناسد، مرتبا از تعداد خدایان کاسته می گردد و تکامل علم سبب این است، تا اون که مجهول بشر فقط مسئله آفرینش و مسائل وابسته به اون می باشد که کل عالم را کی خلق کرده، و به همین دلیل تعداد خداها به یکی تعذر می نماید و مظاهر مبنی بر توحید به میلیون می آیند. این نوع علت دیگر، این دو تا با هم دیگر دورم دارد. این علت، علت مارکسیستی نیست، نوع تحلیل مارکسیستی نیست. خود مسئله جهل نظریه ریسپونس نداره، ولی مارکسیستی نیست به هر حال. و اما نظریه مارکسیستی، نظریه مارکسیستی این است که خب همه اینها روبنا هستن و تابع زیر بنا، و هر جا که مذهب مذاهب شد ناشی از یک زیر بنای شرکی در جامعه است و مذاهب توحیدی ناشی از یک زیر بنای توحیدی در جامعه است.
یعنی در وقتی که جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی به قطب‌های های مختلف تقسیم می شوند و تمرکز درش وجود ندارد، تکامل ابزار تولید هنوز نرسیده به مرحله که تمرکز بدهد به جامعه و جامعه به صورت قبیله های مختلف، گروه های مختلف هست، خلاصه وقتی که جامعه به صورت چند قطبی باشد، انعکاس این در مذهب به صورت چند خدایی پیدا میکنه. اگر جامعه دو قطبی باشد مذاهب میشوند کنوی، اگر جامعه سه قطبی باشد مذهب میشود تفلیکی، و اگر چندین قطبی باشد مذاهب میشود چندین خدایی و خدایان پیدا میکنند. ولی اگر جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی نیاز به تمرکز پیدا بکند و به صورت یک واحد متمرکز باشد و یک قطبی باشد، بهرن مذهب یک قطبی هم در روی اینا بده. وقتی که جامعه ما یک وقتی که جامعه خودش اینجور میدوند، بهرن عالم را قیاس میکنه به جامعه که عالم هم باید همین جور باشد، نه فقط قیاس میکنه، چون او را برای توجیه این میسازد. روی این حساب توحید یک زیربنا دارد، زیربنای اقتصادی دارد و همون زیر بنای اقتصاد عبارت است از تحول جامعه از عدم تمرکز به تمرکز، که در دو صفحه بعدی، چهار صفحه بعدی، دو ورق بعد عیناً این مطلب رو ذکر میکنه. که حالا توجه رو فرمایید، میگوید که راجع به عیسویت
این طبیعه در طرف طبقه محکوم به علت وعده های توکالی که نسبت به دنیای بعد از مرگ را مورد توجه قرار گرفت. اما دلائل مادی ایجاد مذهبی ایسا فقط همین یک امر نبود، بلکه اصولا جمع آوری و غلامان در روم متسلط روم بر سایر نواحی به ناحیه روم یک نوع مرکزیت بخشی داده. این مرکزیت منافی با برخ روابط موجود زمان بود، یعنی چون خداهای ملی به حدود قدرتشان محدود به سرزمین اون ملت بود با خداهای ملی و ناحیه دیگر فرق داشتند و از طرف مرکزیت روم تناسی از یک ضرورت اقتصادی برای توسعه بردگیری با این قیود دور در نمی آید، بناچار احتیاج به یک مذهب عمومی برای تکمیل سیاست جهانگشایی وجود داشت. این با تعلیل اقتصادی غلبه توجه کردید، نه اون تعلیل فکری که دو نظریه مختلف و متناقض هم هست. بعد اون وقت راجع به مسیحیت، اینها که راجع به مذهب این حرفا رو میزنن، در این حال دچار دو تا تناقض شدن. دو تناقض، پس مذهب اولی که پیدا شد چرا پیدا شد؟ معلول جهل بشر بود و یک نوع سرگرمی برای بشر بود. بشر برای خودش یک نوع تسلی خاطر در مذهب به وجود آورد. این مثال در اجازه شروع شد و همین به سود طبقه ارباب بود. لازمه این هست آیا مذهب یک تقدیر است، یک تریاس است؟ اون وقت میتواند در ولو در یک شرایط محدودی منشأ تکامل جامعه بشود. اگر مذهب ببینید یک چیزی، این درست توجه بفرمایید، نکته خوبی، ما در مورد اخلاق، در مورد علم، در مورد حقوق این حرف را اگر بزنیم خیلی ساده، چون میگیم هر اخلاقی متناسب با یک زمان است و این اخلاق در زمان خود یک عامل پیش برنده توجه کردیم، ولی شرایطش که عوض شد همین عامل پیش برنده یک عامل عقب برنده است. این مانعی ندارد که یک چیزی در یک زمان در یک شرایط عامل تکامل باشد در شرایط دیگه، ولی اینه که در اون شرایط عامل تکامل هست دیگه عامل تقدیر نیست. حقوق هم همینجوریه، هر حقوقی در زمان خودش یک شیء مترقی بوده، در زمان بعد نباید وجود داشته باشه. در مذهبی رقمی هست ما میگیم مذهب هم نظیر اخلاق، نظیر حقوق، نظیر علم در زمان خودش یک امر مفید به حال جامعه و عامل تکامل است. وقتی که دوره و زمانش میگذرد عامل تأخر است، مثل علم دیگه فرق نمی‌کنه، مثل علم است که حل فلسفه است، حقوق هم مثل اخلاق. وقتی ما نمی‌تونیم بگیم از ابتدای این عامل تأخر میگه، از ابتدا این دیگه به این صراحت گفتید وقتی که طبقه محروم از منافع خودش محروم موند نیاز داشت به یک امری که سبب تسلی خاطر و تسکین خاطر فقط بشه، نیاز داشت به یک تریاق، مثل یک آدمی که بچه‌اش میمیره و دچار مصیبت عظیمی میشود نمیتونه تحمل بکنه، به مشروب پناه میبره، خودی که مرد میکنه که چیزی نفهمه، به تریاق پناه میبره برای اینکه میخواد خودش رو عادت بده به این که ترگمی بده. این مشروب و تریاق نمیشه عامل تکامل او باشه، فقط حد اکثر نه که جز تمام تسلی و خاطره برای این، ولی اینها چاره ای نه. همینا که میگن اول مذهب عامل تقدیر بود در یه جور دیگه قبول میکنم، ولی هر مذهبی در زمان خودش عامل ترقی بوده، عامل تکامل بوده، عیسویت در زمان خودش عامل ترقی بود، اسلام در زمان خودش همین جور بود، که مانند همه چیزی بود. خودش یک تناقض بسیار سریع بود. اجازه بدید اون تناقض دوم هم بگم، شما حواستون باشه. تناقض دومی که اینجا هست اینه.